سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 4، مسابقه تسلیحاتی نابرابر. همونطور که گفته شد، ناراحتی ما در رابطه با فناوری‌های جدید اصلاً به مفید یا غیر مفید بودن اونها ربطی نداره. مشکل ما از دست دادن حس استقلال در زندگی روزمره‌مونه. ما ابتدا به دلایل بسیار کم اهمیت وارد این فضاها شدیم. این ابزارها رو خریداری کردیم تا به وضعیت رابطه عاطفی دوستانمون در فیسبوک سرک بکشیم، تا برای اینکه نیاز نداشته باشیم دو دستگاه آیپاد و موبایل رو جداگانه با خودمون حمل کنیم. اما سالها بعد متوجه شدیم که این ابزارها آنچنان بر ما مسلط شدند که چگونگی گذراندن اوقات فراغت، اینکه چه حسی باید داشته باشیم و حتی رفتارهامون رو هم تعیین میکنه. اینکه انسان‌ها در یک دهه اخیر از این دستگاه‌ها شکست خوردن اصلاً جای تعجبی نداره. همونطور که به تفصیل توضیح دادم، ما در واقع وارد مسابقه تسلیحاتی نابرابری شده‌ایم که در اون فناوری‌های جدید به استقلال فردیمون تجاوز می‌کنند و با دقت هرچه بیشتر به شکار نقاط ضعف دیرینه مغز ما می‌پردازند. و ما همچنان به طرز ساده انگارانه ای خیال می کنیم فقط مشغول ور رفتن با محبت های رسیده از جانب خدایان خنگ و بی آزار فناوری هستیم. وقتی بیلمار به شوخی اپستور رو به تیری که به سمت مغزهای ما نشانه رفته تشبیه کرد، از یک حقیقت محض پرده برداشت. همونطور که سقراط در استعاره عرابران معروف افلاطون به فایدروس توضیح میده، روح ما رو هم میتوان به یک عرابران تشبیه کرد که باید همزمان دو اسب رو کنترل کنه، که یکی از اونها نماینده طبیعت نیکوی بشر و دیگری نماینده غرایز پست ماست. تا وقتی که ما به طور فزاینده‌ای استقلالمون رو دو دستی تقدیم فضای دیجیتال می‌کنیم، به اسب دوم قدرت حرکت بیشتری داده. کار هدایت کننده عرابه رو سخت‌تر می‌کنیم و در واقع قدرت رو از روحمون می‌گیریم. اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم، خودمون رو در میدان نبردی می‌بینیم که باید سخت در اون بجنگیم. اما برای این کار باید به راهکارهای جدی‌تری مسلح باشیم. راه حلی سفارشی تا تمام نیروهایی که ما رو به سمت اعتیاد رفتاری میکشانند از بین ببریم و راه حلی عینی و عملی برای به کارگیری فناوری‌های جدید در جهت رسیدن به اهدافمون و نه دور شدن از اونها ارائه میدهد به کار بگیریم. مینیمالیسم دیجیتال چنین استراتژی است. حالا به جزئیات اون خواهیم پرداخت. راه حل کمینه گرا. تقریبا همزمان با کار کردن من روی این فصل از کتاب، یکی از مقاله نویس‌های روزنامه نیویورک پست مقاله‌ای با عنوان چگونه اعتیاد به گوشی هوشمند را ترک کردم شما هم می‌توانید را منتشر کرد. راز موفقیت او این بود که قسمت اعلان 112 برنامه‌ای را که روی آیفونش نصب کرده بود خاموش کند. و در پایان مقاله با خوشبینی نتیجه گیری کرد که به کنترل درآوردن مجدد اوضاع کار نسبتاً آسانی است. مشکل این است که تغییرات کوچک برای حل مشکلات بزرگ ما در ارتباط با فناوری‌های جدید کافی نیستند. رفتارهای زیربنایی که امیدواریم برطرف شوند در فرهنگ ما نهادینه شدند. و همونطور که در فصل قبل هم بحث کردم، این رفتارها توسط نیروهای روانشناختی قوی حمایت می شوند که غرایز پایه ما استفاده می کنند. برای به دست گرفتن دوباره کنترل اوضاع نباید به چندین راه حل ساده اکتفا کنیم، بلکه باید ارتباطمون رو با فناوری را از ابتدا و با استفاده از ارزش‌های عمیق درونیمون پایه‌گذاری کنیم. فلسفه استفاده از فناوری اینه که با آن زمانتون در فضای مجازی رو روی تعداد کمی فعالیت به دقت انتخاب شده و محدود متمرکز کنید. فعالیت‌هایی که کاملاً از چیزهایی که برای شما ارزشمندن پشتیبانی می‌کنند و باعث می‌شوند با رضایت تمام بقیه چیزها رو کنار بگذارید. مینیمالیست‌های دیجیتالی که از این فلسفه تبعیت می‌کنند همواره با خودشون نکات مثبت و منفی استفاده از یک نرم‌افزار رو سبک‌سنگین می‌کنند. اگر برنامه یا ابزار جدیدی کوچکترین مزاحمتی ایجاد کند یا تمرکز رو به هم بزند، مینیمالیست به سرعت بی خیال استفاده از اون میشه. حتی اگر برنامه جدید قرار باشه در راستای چیزی که برای مینیمالیست ارزش داره عمل کنه، باز هم باید از یک امتحان سخت عبور کنه. آیا استفاده از اون فناوری بهترین روش برای پشتیبانی از اون ارزش هست یا نه؟ اگر جواب منفی باشد، فرد مینیمالیست تلاش می‌کند اون رو بهینه‌سازی کنه یا دنبال گزینه بهتری بگرده. مینیمالیست‌های دیجیتال با استفاده از این راه به صورت وارونه از ارزش‌های عمیق زندگی به سمت گزینه‌های تکنولوژیشون حرکت می‌کنند و این نوآوری‌ها رو از یک ابزار ایجاد مزاحمت به وسیله‌ای برای حمایت از زندگی خوب تبدیل می‌کنند. در واقع با این کار اونها تلسمی رو که باعث شده خیلی از مردم در چنگال صفحه نمایش‌هاشون گرفتار بشن میشکنند. توجه کنید که این فلسفه کمینگرا چگونه در تضاد با فلسفه فکری بیشینگراها قرار میگیرد. فلسفه‌ای که بیشتر مردم به صورت پیش‌فرض از اون پیروی میکنند. طرز فکری که میگوید باید از هر نوع فناوری مفیدی که توجه ما رو جلب میکنه استفاده کرد. بیشینه‌گراها با اینکه کسی چیزی رو که براش فایده یا حتی جذابیت چندانی نداره کنار بذارن راحت نیستن. در حقیقت به همین دلیل بود که وقتی گفتم هرگز از فیسبوک استفاده نکردم، همکارانم به شدت حیرت زده شدند. سوال من از اونها این بود که دقیقاً چرا باید از فیسبوک استفاده کنم؟ و آنها میگفتند چه میدونم، بالاخره شاید چیز به درد بخوری اون تو پیدا بشه. این توجیه برای یک فرد کمینه‌گرا به شدت بی‌معنی است. او همیشه تلاشش رو می‌کند تا با دقت تمام جوری از کمترین نرم‌افزارها استفاده کند که بیشترین و شفافترین فایده ممکن رو به او برسونند. کمینه‌گراها به شدت مراقب فعالیت‌های کم ارزشی هستند که وقت و توجه اونها رو می‌گیره و بیشتر به اونها ضربه می‌زنه تا اینکه کمکشون کنه. در واقع مینیمالیست‌های دیجیتال نگران از دست دادن چیزهای کوچک و کم اهمیت نیستند، بلکه بیشترین نگرانیشون از دست دادن چیزهای بزرگی است که همین حالا هم مطمئن هستند عامل رو به راه شدن هر زندگی است. برای عینی تر کردن این مفاهیم ذهنی بگذارید به بررسی عملی تر مثال‌های واقعی از افراد کمینه‌گرایی بپردازم که طی مطالعاتم درباره این فلسفه فکری نوپا با اونها آشنا شدم. برای بعضی از این افراد، این موضوع که بعضی فناوری‌ها برای حمایت از ارزش‌های عمیق لازمن، در نهایت به پشت پا زدن به تمام ابزارهایی منجر شد که فرهنگ رایج ما هنوز به ضروری بودن اونها باور داره. برای مثال، از شخصی به اسم تایلر یاد می‌کنم. او اوایل به دلایل رایجی مثل کمک به پیشرفت در شغلش، ارتباط با دیگران و سرگرم شدن به نرم‌افزارهای اجتماعی پیوست. اما بعد از این که به کمینه‌گرایی روی آورد، متوجه شد که با وجود با ارزش بودن تمامی آن سه هدف، استفاده بیش از حد و بیمارگونش از فضای دیجیتال او را بیشتر با چیزهای بی ارزش مشغول کرده و از هدفهای اولیش باز داشته. بنابراین تایلر بی خیال تمام شبکه‌های اجتماعی شد تا شیوه‌های مستقیم و مؤثرتری را برای پیشرفت شغلی دنبال کنه، با دیگران ارتباط برقرار کنه و سرگرم بشه. تایلر رو یک سال بعد از اینکه تصمیم گرفته بود کمتر از ابزارهای اجتماعی استفاده کنه ملاقات کردم. او به طرز آشکاری از تغییرات زندگیش بعد از این تصمیم خوشحال و راضی بود. فعالیت داوطلبانه‌ای رو نزدیک محل زندگی شروع کرده بود. به طور منظم ورزش می‌کرد. در ماه 3 یا 4 کتاب می‌خواند و نوعی گیتار می‌زد. او گفت حالا که دیگه مدام سرش تو گوشیش نیست، فرصت بیشتری برای رسیدگی و وقت گذروندن با همسر و بچه‌هاش داره. از نظر شغلی هم بعد از کنار گذاشتن این خدمات تمرکز بیشتری روی کارش پیدا کرده و ارتقاء شغلی گرفته بود. او گفت بعضی از همکارها متوجه تغییرات من شدن و مدام ازم میپرسن چی عوض شده؟ وقتی میگم دلیلش ول کردن فضای مجازیه، میگن کاش منم میتونستم. ولی واقعیت اینه که هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای استفاده از سایت‌های اجتماعی ندارند. فرد دیگری که مثال خوبی برای استفاده از این فلسفه است، آدام نام دارد. او هم موفق شد فناوری رو که میگن برای زندگی ما حیاتی است به طور کامل کنار بذاره. آدام کسب و کار کوچکی داره و توانایی برقراری ارتباط با کارمندانش برای رونق کارش بسیار مهمه. اما او اخیراً نگران بچه‌های 9 و 13 ساله شده بود که از او الگو گرفته بودند. او میتوانست برای بچه‌هایش از اهمیت تجربه دنیای خارج از صفحه نمایش بگه. اما متوجه شد که این نصیحت‌ها تا زمانی که خودش این رفتار رو در زندگیش به کار نگیره بی‌فایده خواهد بود. بنابراین طی یک حرکت انقلابی گوشی هوشمندش رو با یک گوشی تاشو معمولی جایگزین کرد. وقتی درباره این تصمیمش با من صحبت می‌کرد می‌گفت توی تمام عمرم کاری به این درستی نکرده بودم. بچه‌ها می‌دونن که کسب و کار من به گوشی‌های هوشمند و نرم افزارهای اجتماعی وابسته است و می‌دیدن که چقدر از گوشیم استفاده می‌کنم. اما یهو دیدن کامل گذاشتمش کنار. براشون خیلی واضح دلیلش رو توضیح دادم و اونا هم کاملا موضوع رو درک کردن. آدام اعتراف میکنه که نداشتن گوشی هوشمند دشواری‌های خاصی در کسب و کارش به وجود آورده. به خصوص این که از پیام‌های متنی برای هماهنگ کردن کارکنانش زیاد استفاده میکنه و نمیدونسته تایپ کردن با دکمه‌های پلاستیکی گوشی‌های قدیمی تا این حد سخته. اما او یک کمینه‌گر است و برای چنین فردی استفاده از فناوری برای رسیدن به اهداف مفید اولویت بالاتری نسبت به راحت طلبی دارد. او به عنوان یک پدر درک می‌کند که آموزش زندگی بدون صفحه نمایش به فرزندانش از سریع تایپ کردن خیلی مهم‌تره. البته همه مینیمالیست‌های دیجیتال به طور کامل ابزارهای دیجیتال رایج رو کنار نمی‌ذارن. اما همیشه این سوال رو از خودشون میپرسن که آیا استفاده از این فناوری برای رساندن من با اهداف با ارزشی که دارم بهترین راهه؟ برای خیلی ها جواب اینه که اونها رو به سمت تنظیم میزان استفاده از امکانات آنلاینی که بسیاری از مردم بی هدف وقت خود رو با اونها میگذرونن هدایت میکنه. مینیمالیست‌های دیجیتال همچنین مهارت زیادی در کنار گذاشتن امکانات فراوانی که فناوری‌های جدید به اونها ارائه می‌کند دارد و این کار به اونها اجازه می‌دهد زمانشون رو صرف امور واقعاً ارزشمند کرده و از مزاحمت‌های غیر ضروری اجتناب کنند. اصول مینیمالیسم دیجیتال. تا اینجا به توضیح بهترین روش برای مبارزه با استبداد فضای دیجیتال در زندگی پرداختیم. بهترین روش اینه که فلسفه استفاده از فناوری بر اساس ارزش‌های عمیق درونی رو بپذیریم. بعد مینیمالیسم دیجیتال رو به عنوان مثالی از چنین فلسفه‌ای معرفی کردم و مثال‌های عملی از اون به شما ارائه دادم. اما قبل از این که از شما بخوام از اون در زندگیتون استفاده کنید، باید توضیحات بیشتری در مورد علت کارآمد بودن اون بدهم. استدلال من درباره تأثیر این فلسفه در 3 اصل زیر خلاصه می شود. اصل اول، در هم ریختگی هزینه دارد. مینیمالیست های دیجیتال به درستی تشخیص دادند که به هم ریختن توجه و زمانشون با تعداد زیادی ابزار، برنامه و خدمات فضای مجازی باعث ایجاد هزینه های اضافی می شه که ضرر اونها روی هم رفته از فایده‌ای که هر کدومشون دارن خیلی بیشتره. اصل دوم، بهینه‌سازی بسیار مهم است. مینیمالیست‌های دیجیتال می‌دونن تشخیص اینکه یک فناوری خاص به اونها در جهت رسیدن به اهداف و ارزش‌هاشون کمک می‌کنه یا نه گام اوله و اینکه برای استخراج تمامی فواید نهفته در یک ابزار اول باید با دقت روش استفاده از اون رو بررسی کرد. اصل سوم، استفاده درست و آگاهانه از فناوری رضایت بخش است. مینیمالیست های دیجیتال از پایبندیشون به استفاده آگاهانه و ارادی از امکانات و فناوری های فضای مجازی احساس رضایت می کنند. منشأ این احساس رضایت تصمیم های دقیقی است که به زندگی اونها معنای بسیار می بخشد. هر وقت کسی این سه اصل رو بپذیرد، ارزش و اعتبار کمینه‌گرایی در فضای دیجیتال خود به خود آشکار می شود. با در نظر داشتن این موضوع، این فصل رو به ثابت کردن این سه اصل مهم اختصاص می دهیم. پایان اپیزود 4.